بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب 16 باب النوادر، حدیث 10. امام صادق علیه السلام حمزت ابن طیار در حقیقت عرضه کرد به امام صادق علیه السلام بعضی از خطبه های امام باقر را، تا رسید به این موضعی، به این موضعی از خطبه که رسید امام به او فرمود کف و اسکت، دست بکش و ساکت باش. یعنی او داشت خطبه ای نقل میکرد از امام باقر علیه السلام، به یه جایش که رسید امام صادق علیه السلام فرمودن که بس دیگه، ادامه نده. معلوم بوده اون حرف دقیقی داشته نقل نمیکرده، مطلبی رو داشته نقل میکرده که متوجه نبوده، حالا یا درست نقل نمیکرده یا در جایگاه غلطی داشته نقل میکرده، بالاخره حضرت بازش داشتن. سپس امام صادق علیه السلام فرمود، در حقیقت حدیث از اینجا شروع میشه، لا یسعکم، وسعت ندارید شما، مجوز ندارید، اجازه ندارید نسبت به اموری که به شما نازل میشود و علم ندارید، مگر اینکه دست نگه دارید و صبر به خرج بدهید و اون امر را به ائمه هدایت رد بکنید، بازگشتش بدید به ائمه، به ائمه عرضه بکنید تا اینکه ائمه شما را حمل بکنند در اون مطلب بر قصد، یعنی بر میانه روی، بر مطلب درست، و جلا بدن از شما نسبت به اون مطلب کوری را، مطلب را برای شما واضح کنند که بفهمید، چیزی که درش علم ندارید باید سکوت کنید، و یعرفوکم فیه الحق، حق را در اون مطلب برای شما معرفی کنند. خداوند فرموده است فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خداوند فرموده از اهل ذکر سوال کنید اگر علم ندارید. پس در جایی که علم ندارید باید سوال کنید. یکی از انواع سوال سکوته، تا وقتی که علم حاصل نشده است سکوته. خب این که مطلب روشن، منتهی نکته مهم این روایت دو تا نکته است که خیلی خیلی کلیدیه. حالا روایت زیادی داریم در مورد بهش خواهیم رسید ان شاء الله. یکی این که اصل اولیه به طور کلی در عبد سکوت و صبر و توقف و احتیاط و انفعال و مطاوعه است. حق معنای عبودیت اینه، اگر عبدی باید فقط منتظر و گوش به فرمان باشی، این حالت عبودیت اصلا. یعنی شما ابتداءً حتی بخوای سوال بکنی باید اجازه داشته باشی، او مولا باید به تو اجازه بده که سوال بکن، و الا مولایی که آگاه هست و رحیم هم هست و حکیم هم هست معنا نداره در مقابلش حرف بزنی اصلا، چون آگاه دیگه، علم داره، به چی میخوای مطلعش کنی؟ حکیم هم هست، وقتی علم داره حکمت هم داره، او خودش میداند که کی بگوید کی نگوید، کی امر کند کی نهی کند، کی سکوت کند کی حرف بزن، خودش میداند. پس من میخوام بگم حالت بندگی حالت مطاوعه است، یعنی فقط منتظره که امری مطلبی از مولاش صادر بشه این عمل بکنه، این حالت اولی عبد اصلا. خب در یک سری حوزه هایی اون مولا این عبد را عالم کرده، مولا عبد را تعلیم داده، وظیفه‌اش رو مشخص کرده، خب این که میره دنبال وظیفه‌اش انجام میده. در یک حوزه هایی مولا صلاح ندیده عبد را آگاه کند، مطلع کند، وظیفه ای براش تعیین بکنه، به هر دلیلی صلاح ندیده از روی رحمتی که داره، حکمتی که داره، اینجا اون اصل اولی عبودیت باقی میمونه، همین حدیثه. در چیزی که علم ندارید فرموده کف، یعنی بازداری، خودداری، تثبت، یعنی در همون جایی که هستی ثابت بمون، نه پا جلو بذار نه پا عقب بذار، هیچ کار نکن، دست نگه دار در اونجا، و اون امر را رد بکن به ائمه هدایت، اون امر را رد بکن به ائمه هدایت. خب که چی بشه؟ اینجا اون جایی که اون بحثایی که داشتیمه قدیم خیلی، حتی یحملوکم فیه علی القصد، اجازه بده امام تو رو حمل بکنه بر اون مسیر اقتصاد، یعنی حد وسط و معتدل و صحیح، او باید تو رو حمل بکنه. یعلمهم الکتاب و یزکیهم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، پیغمبر تزکیه میکند، پیغمبر تعلیم کتاب میدهد، او باید این کارو بکنه، و او باید کوری رو از شما برداره که بصیرت پیدا کنی و او باید تعریف بکند حق را برای شما. اینطور نیست که شما بتونی با سوال کردن تو، با اقدام کردنت به زور از امام بخوای حکم خودتو استخراج بکنی. تا اون نخواد این اتفاق نمیفته. خب خلاصه این حدیث چیه؟ در یک جمله بخوایم بگیم چی میخواد بفرماید؟ روایات فراوانی که داریم میخواد بفرماید که لا تقولوا فی شیء من الامور بآرائکم، در هیچ چیزی به رأی خودتون نظر ندید. میخواد امام اینو بفرماید. حالا این تعابیر نیومده اما در روایات دیگه آمده. وقتی میفهمد در چیزی که علم ندارید فقط بازداری کنید، خودداری کنید، صبر کنید، یعنی حرف از خودتون نزنید. درست شد؟ خب شما ممکنه یه سوال پیش بیاد اینجا که حتما این سوال پیش میاد، برای شما هم پیش میاد، حتما کسی فکر کنه این سوال پیش میاد که خب بالاخره در امری که ما علم نداریم یه کاری باید بکنیم دیگه. الان مثلا من علم ندارم که مثلا میگم در سفر باید نمازو 4 رکعتی بخونم یا 2 رکعتی، مثال میزنم، بالاخره باید نمازو که باید بخونم که بالاخره چیکار کنم؟ یعنی این بازداری و خودداری و صبر نباید منجر به یک کاری بشه که یقیناً مخالفت با امر خدا و اهل بیت بشه. باز از اون طرفش، یعنی گاهی یک اموری بعضی حوزه هاش روشنه، بعضی حوزه هاش رو علم نداریم. در اون حوزه ای که علم داریم ممکنه میشه سکوت کنیم، توقف کنیم، اصل یک مطلبی روشنه. درست شد؟ خب چه کار باید، منظور چیه؟ این منظور اینه، خلاصه باز این روایات، چون این بحث مهمیه ها که دارم توضیح میدم، ولی بنامون به خوندن و رد شدن، این بحث مهمیه. خب در این روایات که خیلی هم روایات هست، روایات رد الی الائمه، که به یک جایی که میرسی نمیدانی به ائمه رد کن مطلب را، یعنی نسبت به دین نده. در مقام عمل آزادی، در مقام عمل آزادی، یعنی یه جایی که انسان گیر میکنه و نمیداند حکم دین چیست، در اونجاها به لحاظ عمل آزاده، یعنی تحقیقی کرد، بررسی کرد، پیدا نکرد. مثال میزنم، فرض کنید مثلا، فرضاً مثلا تحقیق کرد ببینه مثلا گوشت توتی مثلا چیه، توتی مثلا گوشتش حلال یا حرام. البته این همه قاعده داره ها، اصلا چیزی بی قاعده نیست، کاملا ضابطه داره. مثلا حیواناتی که چنگال دارن فرموده این همه حرام گوشتن مثلا، یا فرموده اصل در یه حیوانی افتاده، این تزکیه شده یا نه، سرش درست بریده شده یا نه، مثلا اصل بر عدم تزکیه است، اصل بر تزکیه، اینا همه مشخص شده. فرضاً انسان نمیدونه که چیز چی است، گوشت مثلا این قواعدو نداریم، یه حیوانی هم برخورد کرده، نمیدونیم گوشش حلال یا حرام. خب اگر امکان احتیاط براش داره، ضرورت وجود نداره، خوب احتیاط کنه، ولی لزوم هم نداره، چون دین خودش مشخص نکرده. اصلا از طرف دیگه ای مثلا فرموده چیه؟ بر حلال بودنه، همونده جمعی و مافل ارز حلاله بر شما، الا چیزه که یقین کنید به حرمت. خب ما یقین نکردیم، آزاد. خب پس این در مقام عمل مشکلی ایجاد نمیکنه، انسانی که وسعتی در عمل براش ایجاد میشه ها، ولی نسبت دادن به دین، فتوا دادن، حرف زدنی که منجر بشه به یک مطلبی که داریم از دین ما میگوییم، اینو حق نداری. مطلب دین رو کاملا مساوی ساکت ساکتی نمیدونیم چی هست، هر تا اینکه امام برای ما تعریف کنه، مشخص بکنه. خب امام چطور مشخص میکنه؟ حتما باید ظهور کنن؟ نه، هزار و یک راه داره. از همین روایات امام میتونن در فکر تو تصرف کنن، تو از همین روایات موجود که تا حالا خیلی چیزا رو نفهمیده بودی حالا بفهمی. گاهی یه خوابه که تذکر میده، انسانو یه دفعه تکون میده، متوجه به یه امری میکنه. گاهی یک کتاب، گاهی یک اکتشاف علمی روزه. خیلی امور هست که میتونه چیکار کنه؟ دید انسان رو باز کنه. پس این که فرمودن که در چیزی که شما علم ندارید سکوت کنید تا اینکه ائمه شما رو مثلا روشن بکنن، برای شما حق رو تعریف بکنن، بگین خب پس یعنی صبر کنیم تا ظهور امام زمان هرچی نمیدونیم؟ اولا که بله لزومه، بندگی همینه. تا 2000 سال هم به چیز یاد ندن باید سکوت کنی، این که اولا. و ثانیا که نه، تعریف کردن ائمه یک مطلبی را، خدا بخواد مطلبی تعریف کنه، منحصر به این نیست که امام ظهور بکنه، جسمش بیاد روبرو شما واسه حرفی بزنه. نه، راههای مختلف وجود داره، او هر طور خودش میدونه. این دخالت در کار ربوبیته که او چطور میخواد برای من روشن بکنه، خودش میدونه چطور روشن. خب
ببخشید، اون چیزی از پیامبران نقل کردن در روایات دیدیم سکوت نبوده، درخواست بوده صحبت. یعنی یک، یعنی این چیزی تو ذهن منه،
پیامبر نسبت به خدا،
آره، پیامبر حضرت موسی علیه السلام، یعنی کلا تو ذهن من این نبوده که سکوت کنیم تا وحی بشه. خیلی موقع از این طرف درخواستی بوده، ابتدا به سوالی بوده، نکته‌ای بوده.
به خاطر دستوری که آمده، ابتدای به سوال کردن خودش دستوره. من فرض رو بر این گذاشتیم که همچین دستوری اصلا نیامده. کلا خدا فرموده ادعونی. منو بخونید. در ریز و درشت، در بند کفشتون، در نمک سفرتون، در هر چی هست منو بخونید. هر حاجتی دارید از من بخواد. صحبت سر این که اگه نخواست نگفته باشه.
او اگه اصلا نیستش بسید.
نیست، نه نیست. نه نیست، همچین اگه ای نیست. یعنی همچین فرضی ما نداریم. نه. صحبت در این که اگر او اجازه نده به شما که دعا کنی. مثل در بعضی مواضع که فرموده شما توی این موضع نماز نخون، در اینجا نماز، مثلا فرموده تو حمام نماز نخون، شما میتونی بگی نماز ستون دینه، روشنی چشم پیغمبره، فلانه، چیکار من باید نماز بخونم؟ نه دیگه، اینجا گفته نخون دیگه. وقتی گفته نخون باید بری. نه من تو سفرم 4 رکعت بخونم چون نمازه. مثلا فرض فهمید پدر مادرم دارن من صدا میزنن، کاری دارن، من دارم دعا میخونم. دعا خیلی فضیلت داره، دعا حق بندگیه، لب بندگیه. پس من شروع کنم به دعا کردن، میگه آقا این دعا رو نمیخوام، شما الان دعا نخون. یا تو زمین غصبی هم مثلا دعا بخونم یا نماز بخونم تو زمین غصبی، درست شد؟ چون اجازه نداده دیگه. صحبت سن که اگر اجازه نده شما باید چه کار بکنی. اگر اجازه نده یا وظیفه شما رو مشخص نکنه، اون به دست آوردن حقیقت بندگی خیلی مهمه. حقیقت بندگی یعنی انفعال محض در همه ابعاد وجودیت، یعنی در هیچ امری از امور وجودیت به خودت واگذاشته نشدی که خودت برای خودت تصمیم بگیری که من در این حوزه اینطور عمل کنم، اینطور معتقد بشم. من خودم به این نتیجه رسیدم که چون بنده تو هستم باید دعا کنم. نه، من خودم نداره، باید او بگه منو بخون تا شما بخونی. ولی اگه خدا بگه منو نخون، تو آمدی حضرت موسی بیاد خدا رو بخونه، همین میشه گناه، میشه که اصلا معصیت میشه. اجازه ندادم که منو بخونی که، درست شد؟ پس وحی‌های اولیه‌ای به انبیا شده. انبیا اون چیزی که برای ما از انبیا آشکار شده بعد از اون وحی‌های اولیه است، بعد از اون تبیین وظایف اولیه است که حالا در عالم دنیا توسط حضرت آدم اولش انجام شده.
یه نکته
هم نه بفهم،
این کلن با منش فلسفه انگار مخالفت داره دیگه.
چرا؟
چون اونجا قسمت زیادش اینه که انسان خودش درک کنه، حالا یا به قیاس و استدلال و استنباط و اینا، یا به شهود و کشف و شهود.
خب اونها میگن که
یعنی من این حق بکردیم فهمیده میشه، اینه که کلن هر چی معبود میگه هیچ چیزی رو خودت به تنهایی استنباط نمی کن. مگر جایی که به تو اجازه میده تو دارم تو همون راستاست بازن.
بله خب اونا اینطور پاسخ میدن که میگن دستورات کلی داریم به کسب علم، دستورات کلی داریم به تعقل، علل خصوص تعقل رو خیلی روش حساب پافشاری دارن، که روایت زیادی داریم که عقل پیغمبر درون هست و حجت درون هست و شما هرچی هم میفهمی با عقلت نهایتا میفهمی، حتی کلام امام رو هم با عقلت میفهمی، همه چی رو با عقلت متوجه میشی. دستور به تعقل هم داریم که فکر کنید، تدبر کنید، فکرتون رو به کار بندازید، عالم بشید، تفکر کنید در پدیده های عالم و و و ما داریم این کار رو انجام میدیم. حالا ولی در مصادیق خطا کنیم که همه خطا میکنن، شما سراغ حدیث هم بری ممکنه خطا کنی. اونها به این معنا میگن تو پس قاعده کلی، دستور کلی داریم برای تفکر کردن. ولی اشکالی که شما میخواین مطرح بکنین و وارد هم هست این هست که بعد از آمدن حکمت هایی از جانب خدا و ائمه و این که ائمه محصور کردن شیعه رو که شما از این دایره پا بیرون نذارید، شما چرا رفتید در اموری بحث کردید که ائمه اجازه بحث ندادن درش؟ مثلا ائمه به صراحت فرمودن در مورد ذات خدا بحث نکنید، ولی کتابهای شما پر از بحث در ذات خداست. شما صفات ذاتیه مطرح کردین، شما بحثای مختلف مطرح کردین که فقط هم جنبه تنزیهی نداره، یعنی یک بحثی در مورد ذات خدا جنبه تنزیهی داره، میخوام بگم خدا اینطور نیست، خدا اینطور نیست، خدا مرکب نیست، مثلا خدا نیازمند نیست، خداوند مخلوق نیست، امثال اینجور چیزا. خب اینا جنبه های تنزیهی داره، در روایت هم هست. اما شما جنبه های اثباتی رو مطرح کردید و بحث کردید و در این حوزه اجازه تفکر و بحث و فحص و اینها نداشتید و روایات رو هم حمل کردید برای عوام الناس، یعنی گفتید که این روایاتی که فرمودن نرید در ذات خدا بحث نکنید برای عوام الناس، چون نمیتونن بحث بکنن. خب شما اینجا الان پا از دایره و منطق شرع بیرون گذاشتید، چون ائمه نفرمودن برای عوام الناسه، اگه بود میفرمودن، بلکه فرمودند تامهات عقول نمیتونن، عقلهای خیلی سطح بالا نمیتونن، ادق مثلا قلوب، ادق افکار، انسانهای بسیار بسیار دقیق در مورد ذات خدا نمیتونن حرف بزنن و نباید حرف بزنن، ولی شما این کارو کردید. یا در بعضی حوزه های دیگه همینطوره، مثلا جبر اختیار و مثلا امر بین الامرین و ورود پیدا کردن، اینها این اشکال اون وقت وارده که حالا اون تو بحث قیاس و بحث رأی در رأی به حساب به رأی حرف زدن در دین و اینا مطرح میشه. روشن شد؟ خیلی. حدیث 11 هم امام صادق علیه السلام فرمودن که من علم مردم رو همش رو در چهار چیز یافتم. کل علم مردم رو در چهار چیز یافتم. علم مردم رو در چهار چیز یافتم یعنی این که امام میخوان بفهمند که از مردم توقع می رود که فقط در این چهار حوزه کار بکنن. یعنی وجد تو علم مردم را یافتم، نه یعنی که نگاه کردم به بیرون دیدم مردم این چهار دسته علم دارن، چهار تقسیم علم دارن، چهار نوع از علم عالم هستن. نه، میخواد امام بفرماد که علم مردم باید منحصر در این چهار تا باشد. منظور اینه. اولش ان تعرف ربک، خدا را بشناسی. اول معرفت خداست، معرفت خدا، معرفت صفات خدا، معرفت افعال خدا، معرفت حالت صفت معبود بودن خدا و امثال اینها. از ثانی که خیلی مهمه ان تعرف ما صنع بک، عرفان پیدا کنی که خدا با تو چه کرده، یعنی نحوه فعل خدا و صنع خدا در ارتباط با خودت. خب اینا معانی مختلفی داره. یک اینی که تو رو در چه عوالمی آفریده، تو در از مبدا وجودیت کجا بوده، ما صنع بک، خدا با تو چه کرده تا الان، درست شد؟ دو اینکه خدا اصلا بدن تو چطور آفریده، این بدن چجوری آفریده، یعنی معرفت به چی داشته باشی، علم طب. ما صنع بک، خدا تو رو چطور صنع کرده، آره صنع. دو اینکه نه فقط طب بلکه مراتب مشاعر باطنی خودت هم بشناسی، نه مشاعر باطنی، فکرت، خیالت، قوه تصورت، عقلت، این قوای درونیت، حالت روحی روانی خودت، مثلا خودت استعدادهای خودت رو بیابی، مثلا توانایی‌های خودت رو بیابی، خدا چقدر بهت عقل داده، حواس داده، قدرت داده. دو ماسنعبک معنی دیگه، ماسنعبک یعنی ارسال رسول و انزال کتبی که به سمت تو کرده. خدا چه کرده با تو؟ دین را به من معرفی کرده، رسولان برای من فرستاده، کتاب برای من فرستاده، قرآن برای من فرستاده، منو در عصر پیغمبر و اهل بیت و چهارده معصوم مثلا قرار داده و امثال اینا. و یا سایر نعمتهای خدا، ما صنع بک یعنی خدا چه نعمتهایی به طور کلی به تو داده، از خانواده، از شهرت، از همسایه‌ها، از امکانات مالی، رفاهی، اجتماعی که بهت داده. نعمتهای خدا رو در اختیار با خود، در ارتباط با خودت بشناسی. پس خود این علم، این یک علم مهم، یعنی امام دارن مدح میکنن دیگه، علم توحید و علم شناخت اون چه خدا با تو انجام داده. سوم ان تعرف ما ارادمه، بشناسی که خدا از تو چی میخواد. اینم یک شاخه علمی که بسیار علوم توش هست، در حوزه اخلاق چی میخواد، احکام چی میخواد، اعتقادات چی میخواد. اون روایتی که در باب علم خوندیم یادتون باشه، فرمود که پیغمبر اکرم فرمودن که اون کسی که به علوم نسبت ها و ادبیات عرب و شعر وارد بود، دورش جمع شده بودن، میگفتن علامه است، علامه است. بعد حضرت فرمود علامه نیست، اوف، علمایی که به درد نمیخوره داره. علم سه تایه، یکی آیت محکمه، یکی حضور شما عرض کنم که سنت قائمه، و یکی دیگه که یادم رفته که گفتیم اعتقادات و اخلاق و احکام میشه خلاصش. اگه یادتون باشه، یادتونه، خب اگه یادتونه سه رجوعی بکن. اون سه تا میاد توی این سومی، این یعنی کل اعتقادات و اخلاق و احکام میاد که خدا از تو چه چیزی خواسته. یعنی تو باید متفکر باشی به چه فکری، معتقد به چه فکری باشی، متخلق به چه اخلاقی باشی، در حوزه حلال و حرام چه کارهایی انجام بدی، چه کارهایی انجام ندی. کلش میاد توی این قسمت سوم. و چهارم اینه که ان تعرف ما یخرجک من دینک، چه چیزهایی باعث میشه تو خروج از دین پیدا کنی. خیلی بحث مهمیه، چه چیزهایی باعث میشه تو خروج از دین پیدا کنی. مجموعه بحث تولی و تبری تو اینجاست، چه اعتقاد باطلی، چه عمل باطلی، چه حرامی، چه اموری باعث میشه عاقبت به خیر نشی، چه اموری باعث میشه از صراط مستقیم خارج بشی. اینا رو فرمود کل علم تو اینها. یعنی کسی به مجموع اینها علم پیدا کنه به اون مقداری که خدا ازش خواسته و برای اون آفریده علم پیدا کرده. مازاد بر این بری جلو، اون دیگه به درد نمیخوره، میشه فضولی. فضولی در امری که به تو مربوط نیست. ولی حوزه های دیگه ای داریم در علوم، نه که حوزه دیگه در علوم نیست، هست ولی دیگه به تو مربوط نیست. خب حالا وجوه دیگه هم در این روایت هست و اینا دیگه بگذاریم، هنوز بحثایی میشه مطرح کرد. مثلا یکی این که آیا این چارتایی که امام فرمودن جامع کل علوم هست، یعنی پیغمبر اکرم هم مجموعه علومشون تو همین چهار دسته هست، یا نه اینو امام دارن میفهمن به عنوان اون اولیات و یقینیات و حداقل ها، یعنی علم مردم رو در این چهار تا یافتم، یعنی دیگه این حداقلش اگه یکی از این پایه ها رو نداشته باشه اصلا انسان نیست، این آدم دیگه مؤمن نیست اصلا، شبیه حیواناته، این دیگه از عقلش استفاده نکرده. آره میشه حداقلی معنا کرد، میشه همین چهار تا رو چنان وسیع معنا کرد که همه علومو بگیره، هر دوش ممکن هست دیگه، واردش ما نمیشه. حدیث 12 ولی خوبی، حالا این حدیث 11 خوبیش همین هستش که انسان یک تعریف کلی اجمالی از علوم پیدا میکنه، معرفت الله، معرفت آنچه خدا به ما انجام داده و معرفت اون چی که از ما خواسته و معرفت اموری که ما رو از دین خارج میکنه. باید در دین بمانیم، چه کار کنیم در دین بمانیم؟ این چهار تا انسان متوجه میشه. حدیث 12 میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که حق خدا برگردن خلقش چیست؟ حق الله چیه که خلق باید رعایت کنند؟ حضرت فرمود دو تا چیزه، ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون. خیلی عظیمه ها، اگر کسی با دید عظمت نگاه کنه این چقدر مؤثره و چقدر آثار، حالا رعایتش آثار مثبت و عدم رعایتش آثار منفی داره، که امام اینجوری میفرماد که اگر این کار رو انجام بدن فقط ادو الالله حقه، حق خدا رو انجام دادن. ادو الالله حقه، اگر این دوتا کار رو انجام بدن حق خدا رو ادا کردن. خیلی حرف ها، چون حق خدا یعنی چی؟ حق خدا یعنی اموری که اگر انجام بشه بندگی خدا در عالم به بهترین وجه انجام میشه. چون حق خدا مثلا، چون ما نفعی به خدا که نمیتونیم برسونیم، بگیم حق خدا یعنی مثلا اینقدر به خدا پول بدیم، اینقدر مثلا برای خدا مثلا سوداوری کنیم، فرض کن تو حوزه های مختلف. حق خدا یعنی چی؟ یعنی خدا عالم را برای یک غایتی آفریده، شما اگر به اندازه خود تمام توانتو به کار بگیری برای اینکه اون غایت درست انجام بشه، مانع نشی، حجاب نشی، درست شد؟ این میشه حق خدا رو ادا کردی. حالا اون چه کاریست؟ میفهمد آنچه میدانند بگویند، آنچه نمیدانند با سکوت کنند. در مورد آنچه نمیدان حرف نزن، در مورد اون حوزه که علم داری. حالا من میخوام حاشیه‌ای که بزنم، ما یعلمون چیست؟ آنچه میدانند چیست؟ مصدر علم کجاست؟ باز خود قرآن و سنت. یعنی ان یقولوا ما یعلمون، یعنی برن در خانه مصادر علم، علم کسب کنن، تو همون حوزه هم که علم کسب کردن حرف بزنن. و یکفوا اما لا یعلمون، و باز دارن خودشون رو خودداری کنن از اون حوزه‌ای که علم ندارن. یعنی چی علم ندارن؟ یعنی علم ندارن که نظر خدا در این مورد چیه، علم ندارن که واقعیت این مطلب چیست، حقیقتش چیست. یعنی این یعلمون و لا یعلمون باز برگشته به امور دینی میکنه، حواسمون باشه، برگشته به فهم از در خانه ائمه میکنه. ولی در این حال مگر حالا بدیهیات و ضروریات، مثلا الان روزه، یا حدیث داریم امروز روزه، الان امروز روزه مثلا چندم خرداده، حدیث داریم، بدیهیات و اموری که قطعا بین مردم هست و ائمه هم تایید کردن و مشکلی هیچ وقت مانع ایجاد نکردن که آقا تو اون چه میبینی نگو، اون چه که میبینی خودتو همیشه تخته کن، شاید این دیوار سفید نیست، من دیوار سفید میبینم. اینا که اصلا سنگ به سنگ بند نمیاد، عرفیاتی بوده که ائمه با همینا زندگی میکردن، بر اساس همینها احکام ریخته شده و اول کسی دیگه حالا این اشکال این شکلی بخواد بکنه خب منصفانه نیست. خب اینم حدیث 12 که حدیث خیلی مهمی بود. حدیث 13 علی ابن حنزله میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود. خب این روایتی که نقل شده در مصادر حدیثی دیگه هم به شکل‌های مختلف نقل شده، اینجا اجمالش نقل شده، خوبم هست، قاعده اعرفو منازل الناس علا قدر روایت هم انا. بشناسید، معرفت پیدا کنید جایگاه مردم را به اندازه روایت ایشان از ما. ببین چقدر از ما روایت میکنند، چقدر حدیث از ما نقل میکنند. خب حالا این که ترجمه ظاهر روایت، معنای روایت چیست؟ معنای روایت اینه، معنای این حدیث چیه؟ معنای این حدیث قدر روایت، اندازه روایتگری فردی از امام یعنی چی؟ این که فهمده به اندازه روایتگریش، این معناش چیست؟ اندازه روایتگری یک فردی از امام هم وابسته به سه رکنه. یک، کمن، یعنی زیاد حدیث بلد باشه و زیاد حدیث بگه و زیاد حدیث حفظ باشه و در هر حوزه ای که وارد می شود وظیفه خودش و سایرین رو از احادیث بلد باشه. این کسی که شما اگه باشه زندگی بکنیم یا اینجور نشستن حدیث داره، اونجور شلوار پاک کردن حدیث داره، اون نمیدونم نوع غذا خوردن مکروهه، اینطور نگاه کردن کراهت داره، اونطور و تو هر زمینه اینو حدیث میخونه، این میشه روایتگری زیاد. خب پس این خیلی جایگاه داره نزد امام، چون خیلی حدیث بلده و حدیث نقل میکنه. نه، صرفا این به تنهایی کفایت نمیکنه. دو، رکن دوم درایت در روایته. هم روایت به لحاظ کمی زیاد بلد باشن، به لحاظ کیفی، یعنی روایت را بفهمد، رابطه این روایت با سامانه دین را بلد باشد، روایات مشکل را بلد باشد، یعنی فهم روایت هم داشته باشه. تو روایت داره درایت در روایت خیلی مهمه. هزار روایت بدون درایت، یک روایت با درایت، این بهتره. هزار روایت که تو فقط تو تیوار نقل کنی، حفظ باشی، درست شد؟ پس کثرت روایتگری، زیاد حدیث خوندن و تعداد زیاد بلد بودن به تنهایی ملاک نیست. خود شبکه روایات رو با هم فهمیدن، ارتباطات روایات رو با هم فهمیدن، جایگاه هر روایتی کجای دین هست که بعد شما نتیجه این میشه که میتونی اهم مهم بکنی در کجا به چه روایتی عمل کنی کجا نکنی. مثل این که مثلا میگم فرض بکنید جایگاه اجابت مادر، فرموده شما اگر در نماز هم هستی مادرت صدا زد جواب بده، حدیث داره که جواب بده به مادر. حالا چطور جواب بده؟ این آمده ها. ولی اگر پدرت صدا زد مثلا بلند بگو سبحان الله مثلا، ولی اظهار کنه، یه اظهاری بکن. یا مثلا همون که فرمودن اگه کسی که قرض گرفته از تو آمده الان پولشو میخواد، نمازتو بشکن قرضشو بده، نمازتو بشکن قرض او رو بده، با اینکه حالا دو دقیقه مثلا صبر کنه، میفرماد نه اون مهمتره. خب اینا چرا؟ یا اون که مثلا خیلی اینا نمونه داره در روایت، خیلی هم جالبه که در حج واجب، گفتم در حال طواف واجب با امام، با امام صادق، کسی صداش میزنه، خب نه با صورت تو برگردونید دیگه، با تو همون راهی که میری صورت تو همون فاز باشه. حضرت فرمود این کسی که صدات میزنه از برادرانت نیست، یعنی شیعه نیست. گفتم چرا؟ اصلا چرا جوابشو نمیدی؟ گفتم آقا طواف واجب، فرمود بشکن اجابت خواسته برادر. با اینکه نمیدونی اون چی میخواد اصلا، اون چی میخواد اصلا، مثلا لزوما مضطر الان نه، مضطر نیست، مضطر بود داد میزد، فریاد میزد، مثلا خود امام به فریادش میرسیدن، بقیه مردم میرفتن که مستری نبود، حالا کاری داشته، آقا مثلا بیا سری وسیله بگی جابجا کنم، یک سوالی داشته مثلا فلان برادر منو مثلا تو ندیدی، یا میخواست سلام احوالی کنی، یه کار خیلی ضروری لزوما نبوده. ولی امام فرمودن اجابت برادر مؤمنه بهتر است از 10 طواف و مثلا 100 طواف و 1000 طواف و همینجور تعداد. اینا درایت در روایته، یعنی البته به عنوان نمونه من مثال زدم، میخوام بگم مجموعه دین را فهمیدن و به هم متصل و شبکه دیدن و یافتن، این درایت در روایت خیلی مهمه. پس سه تا رکن داره این، یکی کمیت روایت، تعداد روایت مهمه درایت. که انسان در هر چیزی حدیثشو بدونه، مطلبشو بدونه، باید چیکار کنه. دو، درایت در روایت، که یعنی مراد امام رو بفهمی، جایگاه این حدیث رو در منظومه دین بفهمی و ارتباط این حدیث با شبکه دین رو بفهمی. معنی کیفیت رو گفتم، معنی کیفیت هم فهمیدن، سه تا خودش داشته. قدر روایت سه تا گفتیم رکن داره، کمیت، کیفیت، که حالا سومیش الان نگفتم میگم. خود کیفیت سه تا وجه داره، سه تا جهت داره. یک، مراد امام رو دقیق بفهمی. مثلا امام فرمودن ید الله، تو ید رو به معنی دست نگیری که خدا باز جسم داره، معنای حدیث رو درست بفهمی دقیقاً. دو این که جایگاه این روایت در منظومه دین رو بفهمی، سه این که رابطه این روایت با شبکه دین رو بفهمی. که البته دو باید رابطه رو میگفتیم، سه باید جایگاه رو میگفتیم به هم چیزه. حالا و سومیش که توی شروع هم مطرح نکردن و اینها، روایتگری از امام که شما ارزش مردم رو بر اساس روایتگری ببینی، این روایت فقط به نقل روایت و فهم روایت نیست، یک رکن دیگه هم داره. بگید چیه؟ عمل به روایت هم هست. یعنی شما عملا راوی حدیث باشی، عملا راوی امام باشی، نه فقط به زبانت. اگر میگویی که فلان نوع نشستن، فلان نوع حرف زدن خوب هست و این حدیثش هست و جایگاهش هم در دین این هست، میزان استحبابش هم این هست، آثار مثبتش هم این هست، عمل هم بکنی. یعنی لزوما اینطور نباشه که تو با زبانت مردم رو دعوت کنی و راوی حدیث باشی، خودت بشی راوی حدیث. این خیلی مسئله است. این همونی که تو اون روایت یکی دو جلسه قبل خوندیم که یذکرکم الله رؤیته یرغبکم فی الاخره عمله، با عملش تو رو ترغیب در آخرت کنه، خود دیدنش تو رو یاد خدا بندازه، از حالاتش، از منشش، از معرفتی که داره. ها این کلا بشه راوی از امام. پس کمن کیفن عملا، این صدا بشه روایت، این میشه جامعه اون کسی که ارزش گذاری کن حالا روی این فرد. حالا منتها این هم یک نکته بد نیست بگیم، مثلا شما ممکنه حدیث کم بلدی، من زیاد بلدم، وقتی منو میبینی فکر کنی این راوی حدیثه، این به اندازه روایتگری بهش ارزش بذاری. نه آقا، این دلیل نیست، شما تو این جهت نقص داری، چون نقص داری دلیل نمیشه اون بالایه، تو کم داری. یا یعنی اینکه مثلا من فهم روایتم ضعیفه، یک کسی خیلی دقیق معنا میکنه، بگیم خب پس این درایت در روایت داره. نه، اینجوری نیست، تو چون نقص داری اون برات خیلی عظیم جلوه میکنه. یا یک کسی فهمش و روایتگریش خوبه، عملش ضعیفه، یک کسی رو میبینه که در جهات عمل خیلی قوی است، میگه این راوی از امام است، این ارزشمند، چون عملا این نباید انسان خودش رو ملاک قرار بده، باید این سه تا رکن رو با هم ببینه در چه کسی پیدا میکنه این سه تا رکن رو. خب حدیث 14 از امیرالمومنین علیه السلام، یک حدیث خیلی قواعد مهمی است برای فردی که میخواد عالم باشه، برای فردی که میخواد حکیم باشه، عالم باشه. چند تا قاعده حضرت فرمودن. حضرت امیر علیه السلام فرمود: اعلمو، بدانید، انه لیس بعاقل، عاقل نیست، من انزعج من قول زور فی، کسی که قول زور، قول زور یعنی قول باطل، یعنی تهمت، کذب، افترا بهش ببندن، برچسب بهش بزنن، انگ بهش بزنن، خلاف حق بهش نسبت بدن. شما معتقد به اعتقاد دیگه ای، خلاف واقعیت به تو اعتقاد دیگه ای نسبت میدن، مثلا، یا در یک موضوعی تو نیتت خیر بوده و کار درستی کردی، میگن این خواسته سود نفع خودشو ببره، مثلا دیدن از این اموری که تو مردم هست. بعد این انزعجه، انزعجه یعنی عقل اهوم مکانه، این از کوره در ببره، عصبانیش بکنه که چرا به من همچین نسبتی داده شد، اینو بیتابش بکنه. فهمون این عاقل نیست این انسان، یعنی اصلا میخواد بفهمد که مطلب باطل را، خیلی زیباستا، مطلب باطل را مجتس و زائل ببین، ارزش قائل نباش براش اگه عاقلی. مطلبی دارن به تو میگن بهتانه، اصلا نباید ناراحت بشی. چرا؟ چون بهتان وصل به خدا نیست، چیزی که وصل به خدا نیست استقرار نداره. این یه روزی سزاش در میاد، معلوم میشه بهتان بوده، ناراحتی نداره. یه خورده باید صبر کنی، اگه عاقلی باید صبور باشی. حالا این مطلب خلاف حق به تو نسبت دادن، بدن تو تدبیر خودتو بکن، کاری به اوناش ندارم، یا کاری نکن که پشت سرت بتونن حرف بزنن، تو محکم کاریاتو بکن. ولی با همه اینها، چون ائمه که دیگه محکم کاری رو کردن دیگه، چقدر به ائمه تهمت زدن، نسبت های ناروا دادن، دروغ بستن به ائمه، به پیغمبر، خیلی از این چیزا بوده دیگه، ائمه که دیگه کوتاهی نکردن. خب حالا یه کسی باطلی گفت، باطل زائله، تو نباید بیتاب بشی از اینکه چرا به من تهمت زدن. تهمت زدن به خدا هم تهمت میزنن، میگه این همه گرسنه تو آفریقای خدا چیکار میکنه؟ پس این تهمت رو خدای دیگه، یعنی خدای تو حکیم نیستی، خدا یا نیستی یا قادر نیستی یا ظالمی، نستجی رو بالله نستجی رو، مثلا اینا بهتان دیگه، خلاف واقع حرف زدنه. چرا تو آفریقا مثلا از سوی تغذیه میمیرن؟ مثلا نگار مثلا تو دلسوزتری برای بندگان خدا از خدا، خب خدا یک نظامای کلی میبینه، خدا بیاد بیتاب بشه بگه خب حالا که برای من حرف زدی من عذاب بهت نازل میکنه. خدا این کار نمیکنه، تو هم نباید اینطوری باشی. صفت خدایی نیست این صفت، که انسان تا مطلب خلافی بهش نسبت دادن این بیتاب بشه، زود بخواد مثلا از کوره در بره. ولا به حکیم من رضی به ثناء الجاهل علی. حکیم نیست کسی که راضی باشه، خوشش بیاد، کیف کنه که یک جاهل رو ثناء کنه، مدحش کنه. این حکیم نیست. حالا علتی که چرا حکیم نیست وجوه مختلف داره، من دو بچهشو بگم. یک، حکیم از ثناء جاهل لذت نمیبره. چرا؟ و راضی نیست به ثناء جاهل، رضایت پیدا نمیکنه، چون جاهل جاهله، جاهل اصلا نمیتونه تشخیص بده حکمت تو رو، فضیلتی نیست، اصلا معرفت نیست، درک نمیکنه اون جنبه های ما به الامتیاز توی حکیم با سایر رو درک نمیکنه. اگرم داره تو رو مدح میکنه، در حقیقت این مدحی که داره تو رو میکنه ممکنه به 10 درجه پایینتر از تو هم صادق باشه. یعنی این جاهل 10 درجه پایینتر هم ببینه همین مدح رو میکنه. این یک. دو، این که راضی به ثناء جاهل نیست به خاطر اینکه از جنس جاهل نیست. اصلا حکیم مخالف جاهله، بالعکس جاهله. حکیم حکمت با علم سازگاره، به خلاف انسان جاهل اصلا. یعنی داره مبارزه با جهل میکنه. بعد ببینید دشمنش داره از این تعریف میکنه، در واقع دشمن عملی ها، یعنی کسی که دقیقاً در جهت جله تناسب وجودی با هم ندارن، و انسان با اون کسی که باش تناسب وجودی داره آرامش پیدا میکنه و قوت پیدا میکنه. آب با آب قوی میشه، نه با آتش. جاهل و حکیم اینا خلاف مشی هم دارن حرکت میکنن. پس این شک میکنه، حکیم شک میکنه، چرا این جاهل داره از من دفاع میکنه؟ کسی که مثل اینکه کسی که عمرش در راه علمه، کسی که عمرش در راه بطالته و ضد علمه و مخالف علمه، کاری به علم و علما اینا ند. یه دفعه بیاد یک عالمی تعریف کنه به درجات علمی شا، این باید شک کنه که این چرا داره تعریف میکنه، لذا راضی نمیشه به ثنای جاهل. بعد حضرت فرمود الناس ابناء ما یحسنون، مردم فرزندان آنچه که نیکو انجام میدهند هستن. فرزند آنچه که نیکو انجام میدهند هستن، خب باز اینا، چون اینا متاسفانه در نگاه عمومی اینا حمله به مجاز و تشبیه و اینها شده، من فقط مجبورم اشاره کنم رد بشم، نمیخوام ورود پیدا کنم، فقط یک چیزی بالاخره از ما ثبت بشه توی عالم همین مقدار. این اناس ابنا و ما یحسنون، واقعا فرزند، واقعا رابطه فرزند و پدری برقرار است بین هر انسانی و اون نیکوترین کاری که انجام میدهد. اون کاری که شما نیکو انجام میدهی و درست انجام میدهی توحید شماست، ولایت شماست، اعتقاد شماست، و شما نسبت به اعتقاد خودت حالت فرزند و پدری داری، یعنی انتصابت انتصاب قوی تر از انتصاب فرزند به پدره. فرزند به پدر، فرزند متولد از پدره، ادامه دهنده پدر، یه روابطی بین فرزند و پدر حاکمه که اون باعث میشه این فرزند او بشه وارث از اوست، مثلا مستمد از اوه، کسب مدد میکنه فرزند از پدر، تو هم همچنین کسب مدد میکنی از اعتقادات خودت. ابنا و ما یحسن، آنچه که احسان میکنن آن را، یعنی به نیکوترین وجه ممکن انجامش میدن، و نیکوترین وجه هر انسان جنبه اعتقادیشه. این واقعا این رابطه است، الناس ابنا و ما یحسنون، اون نیکوترین کاری که انجام میده به خودش بگی آقا تو دیگه بالاترین ارزشت چیه. وقتی به فرد میگی که آقا اون نیکوترین وجهت چیه، ناخودآگاه حواسش نباشه، واقعا اونی که میگه اون میشه ابنای اون، این فرزند اونجاست، یعنی به اونجا متصله،
خود فرد میشه فرزند اون ویژگی
حسن. آره آره، یعنی من دنبال اونم، تابع اونم، اون برای من بوته بزرگه، قایت هدف، دارم از او کسب فیض میکنم. میگه آقا بزرگترین خاصیت تو چیه؟ میگه مثلا من آدم باهوشی هم. تمام، تو فرزند هوشی.
من تصور این که اون مخلوق منه، از من صادر شده، من
به یک تعبیر اینه، به یک تعبیری هم همینه، اون اعتقاد زاییده شما هست، ولی نه، به یک تعبیرم شما دنبال اون اعتقادی، چون اون اعتقاد یک حیثیت پایین تر است. برای همین گفتم نمیخوام واردش بشم، برای همین دقایقش بود. چون شما اعتقادت یک جهتش پایین تر است و یک جهتش اشاره به بالاتر است تو داره، چون همیشه تو دنبال فکرت میدوی، تو دنبال اهدافت میدوی، اون انگیزه ها، غرض های اصلی برای تو مهمه. چرا؟ چون غرض تو درسته که در درون مراتب وجودی توه، ولی اشاره به قبل از تو و بالاتر از تو داره. مثلا به تو میگن چی؟ میگی میخوام فلان مرجع تقلید بشم. این اعتقاد درسته در درون توه، ولی اشاره به یک شخص بیرونیه که در بالاتر از توه داره. برای همین به این جهت تو فرزند اوی، فرزند اون مصداق بیرونی هستی. درست شد؟ حالا به فرد میگن که آقا تو مثلا چی هستی؟ میگه من باهوشم، خیلی آدم با استعدادیم. خیلی خوب، این با استعدادی اشاره داره به یک الگوی بیرونی داره، تو فرزند اون الگو بیرونیه. مثلا میگه فلان آقا خیلی، میگه تو اوج خواستت چیه؟ دیدین تو تلویزیون سوال میکنه، میگه آخرین آرزو چیه؟ میگه مثلا آخرین آرزوی من این بوده که بیام عصر جدید، مثلا میگم بیام تو این مشهور بشم، مشهور بشم. خب این مشهور شدن یه مصداق بیرونی داره، مصادیق بیرونی داره. مثل کی؟ یا مثل فلانی. آه تو فرزند اون هستی، تو با اون مشهور میشی. حالا اگه واقعا باشه، آقای اعراض میاد طرف رو جهن داره یه حرفی میزنه و اینا، کاری نداریم به تطبیق کنیم به افرادها، برای خود شناخت خود آدم خوب. الناس ابناء ما یحسنون، این که میگم گاید اعراض میاد طرف اشتباهان جوابی میده مثلا، ولی صحبت داره که اعراض هم نباید بیاد تو رو فرزند یک چیز زائل بکنه، چیز مجتس بی پایه فانی بکنه. تو انقدر باید در این فرزند اون مطلب نیکو، اون حقیقت و اون مصداق بیرونی قوی باشی که ناخودآگاهت هم اون رو نشون بده، در ناخودآگاهت هم باید اون بیاد جا بگیره کامل. خب و قدر و کل امرئ ما یحسن، ارزش هر انسانی اون کاری که نیکو انجام میده، یعنی اون کاری که با شوق، ذوق، علاقه، با تمام انگیزه انجام میده، ارزشت بنزه اون کاره. اون کاری که براش انگیزه داری، شوق داری، لذت میبری، دوست داری اون کار انجام بشه، دنبالش میدوی، مقدماتشو خودت فراهم میکنی، سختی ها رو به جون میخری که اون کار انجام بشه، اون ارزش اندازه اون کاره. خیلی جملات عظیمی ها، یعنی انسان کاملا میتونه هم به خودشناسی هم تا یه حدودی به دیگر شناسی برسه، که هر کسی هم و غمشو، حالش، حال واقعیش کجاست، میفهمد قدر و کل امرئن ما یحسن. به خاطر همین جملات پشت سرش حضرت فرمود فتکلمو فل علم تبین اقدارو کن. شما اگر میخواید دنبال یه چیزی باشید که قدر شما قدر بالایی باشید، دنبال علم باشید. فتکلمو فل علم، چون حضرت قبلشی فرمود، فرمود مردم ابنای ما یحسن، فرزندان اونچه که نیکو. بعدم فهمید اندازه هر کسی به اندازه اون چیزیه که نیکو انجام میده. حالا شما در مورد علم صحبت کنید که قدر شما واضح بشه، یعنی قدر شما به علم شناخته بشه، حال شما حال علم باشه. خب این یک حدیثی است که اگر با این معنایی که عرض کردم درست باشه، انشالله معنای درستی باشه و مراد حضرت همین باشه و اینها، به این تبیینی که گفتیم شاید بشه گفت حدیثی در عظمت علم و عالم بودن بنزه این حدیث نباشه. یعنی خیلی حدیث عظیم، خیلی این ادبیات قوی تره و بالاتر و معجز آساتره از روایتی که فهمیدن مثلا طالب علم از خونه که میاد بیرون پا به هر چیزی میذاره براش استغفار میکنه، ملائکه بالشون رو پهن میکنن، اینها همه جهات بیرونیه. ولی جهت حقیقی اینه که اصلا قدر وجودی تو به اندازه این که علم را چقدر نیکو انجام میدهی، چقدر بهش باور داری، چقدر مثلا دنبالش هستی و اینها. حدیث 15 ام راوی میگه که از امام باقر علیه السلام شنیدم در حالی که نزد امام بود رجلی از اهل بصره که بهش گفته میشد عثمان اعما. چه اسمی هم داشت، عثمان اعما، هم عثمان بود هم کور بوده، بالاخره اسمش به عثمان میخوره، اعماش هم که و هو یهود. اون رجل بصری داشت میگفتش که اون رجل بصری داشت میگفتش که ان الحسن البصری، حسن بصری که خب شخصیت معروفه از اقطاب صوفی و سلسله صوفی به اون میرسه و مفسر قرآن و اقوال تفسیرش در چیزا هست در کتب تفسیری شیعه سنی علل خصوص فراوان، قال الحسن، قال الحسن فلان، حسن یعنی حسن بصری. خب این کسی که اصلا در برابر ائمه بوده کلن، ولی خب بالاخره جایگاه علمیش در همون زمان هم انقدر قوی بوده و اهل کشف و شهود بوده در روایت داره، و در بعضی از روایات داره که این سامری زمانه، یعنی مذمت صریح کردن ائمه ازش، سامری که مردم گمراه کرد و گمراه میکنه و معلوم میشه حالاته خیلی قوی داشته که میتونسته گمراه کنه دیگه، هم کشف و شهود تو روایت داره داشته و هم جنبه های علمی و تفسیریش قوی بوده، فقهیش قوی بوده. اون بصری گفتش که نزد امام باقر گفتش که حسن بصری گمان میکند که ان الذين يكتمون العلم یعزی ریح و بطونه هم اهل النار، بوی بد شکم اونها، بوی بد شکم اونهایی که علم را کتمان میکنند و مخفی میکنند اهل جهنم را اذیت میکنند. یعنی چی؟ یعنی نفی تقیه، یعنی یکی از ارکان فکر ائمه و پیغمبر و ائمه که تقیه است داره کتمان داره نفی میکنه. این داره نفی تقیه میکنه، یکی از ارکان تشیع داره میاره پایین.
شبیه روایت دیگه هم هست که
ضمن اینکه کار بسیار بزرگی که این آقا داره با این حدیث و با این مطلب جعلی که منتشر میکنه داره انجام میده، داره به مردم یاد میده که آقا امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امیرالمومنین هی گفتن ما علم داریم، ما فلان داریم، ما چی داریم، از دو حال خارج نیست. یا راست میگن علم بیشتری دارن و نگفتن که اینا جهنم عذاب باد بشن، یا اینکه اگه علم دارن یا هم که علم ندارن، دروغ میگن که ما علم داریم. میداره که کار میکنه دیگه. کسی که کتمانه، یعنی میخواد بگه کتمان علم حرام است، کسی اگه علمم داره نمیگه داره کار حرام انجام میده. و پس سراغ من حسن بصری بیاید، چون من اعتقادم اینه که علمی دارم نباید مخفی بکنم، پس من هرچی داشته باشم میگم. پس بیاد از من، این دعوت به نفس دقیقا همون میشه. البته نمیگه پیش اون نرو پیش من بیا، ولی خب طوری مقدمات رو میچیند که نتیجه همین نتیجه رو میده. خب فقال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام استشهاد کردن به یک مطلبی که هم حسن بصری قبول دارد، هم امام قبول دارد، همون مرد بصری قبول دارد، هم همه مسلمانان و اون مؤمن آل فرعونه که در قرآن آمده، یک توم ایمانه، آیه قرآنه، قال رجل من چی که یک توم ایمانه، ایمانشو کتمان میکرد. حضرت فرمود فهلک اذن مؤمن آل فرعون، پس مؤمن آل فرعون هلاک شده، چون آیه قرآن میگه که تقیه میکرد دیگه، مخفی میکرد، اصحاب کهف مخفی میکردن، پس اینا چیه؟ پس اینا باطلن. حضرت فرمود نه خیر، مازال العلم مکتومن، اصلا علم همیشه مکتوم بوده، علم همیشه مخفی بوده، از زمانی که خدا حضرت نوح رو مبعوث کرد. حالا چون مبدع آفرینش به یک جهتی به حضرت نوح برمیگرده، اونجا مطرح شده، چرا به حضرت آدم نیامده، معانی مختلفی داره. یک بچش اینه که اولا حضرت در مقام بیان ابتدای واقعی نبودن، از زمان حضرت نوح مطرح کردن مشکلی نداره. یک جهت هم میشه گفتش که از زمان حضرت آدم تا حضرت نوح اونقدر صحبتی از علومی نبوده که بحث کتمانش بخواد باشه، یک علوم ابتدایی اولیه ای مطرح میشده، بشر تازه داشته آماده میشده. لذا چون کلن مثل که شما مثلا برای کلاس اول دوم دبستان بگی که علوم را مثلا برای شما ما مخفی کردیم، چیزی دو تا چهار تا بهش یاد میدی. چون از زمان حضرت آدم تا حضرت نوح خیلی انتشار علوم و اینها نبوده، حضرت مبدع انتشار علوم رو حضرت نوح قرار دادن. و چون مبدع انتشار علوم واقعا هم همین هست، این توجیه نیست، اینا همه یک ساعت میشه روش حرف زد، ما تونتون میگیم رد میشه. و چون مبدع انتشار علوم حضرت نوح هستن، حضرت میگن خب از اون زمانی که قرار بوده علم منتشر، چون عالم صاف شد دیگه، عذاب شد فلان شد، آدمای خالص موندن دیگه، خب حالا که خالص موندن علم اقتضا پیدا میکنه منتشر بشه. میفهمن از همون زمان علم مکتوم بوده، حتی همون زمانی که قرار بوده که علم منتشر بشه مکتوم بوده. بعدم حضرت فرمود فلی از حبل حسن یمینن و شمالا، حسن میخواد راست بره، میخواد چپ بره، میخواد سمت راست بره، سمت چپ بشه. فوالله ما یوجد العلم الا هاهنا، علم اینجایی که ما هستیم هست، علم پیش ما اهل بیته. و نمیتونه با این حرف ها بگه که پس ما واقعا علم نداره، یا نداره، یا دروغ میگه، یا کار حرام انجام میده. حرفت علم پیش ما هم به اندازه چی میگیم؟ قابلیت خلق میگیم، تقیه هم میکنیم. علم پیش ما هست ولی مکتوم هم هست، این حضرت هر دو رو ثابت کردن. خب این حدیث خیلی خیلی مهم در ارتباط با این هست که ظهور علوم وابسته به قابلیت های خلقه، چون امام فرمود علم پیوسته چیه؟ مکتومه. علم همیشه اتفاقا مخفیه. چرا مخفیه؟ چون عالم که دوست داره بگه که اون طرف ظرفیت نداره، پس باید برای عالم شدن قابلیت رو اصلاح کرد. این حدیث میخواد اینو بفرمایه. خیلی خوب، این باب 16 هم تمام. باب 17 هم عنوانش رو بخونم ترجمه کنم، باب و روایت الکتب و الحدیث، باب روایت کردن کتاب ها و حدیث. در زمان ائمه کتاب هایی می نوشتند اصحاب، در ارتباط با اینه که اون کتاب ها رو میشه نقل کرد، نمیشه نقل کرد، باید چی کار کرد. و فضل الکتابه و تمسک بالکتب، بابی در ارتباط با فضیلت نوشتن که شما حدیث رو مکتوب کنی، علوم رو مکتوب کنی، بنویسی. و فضیلت تمسک به کتاب‌ها، کتاب حدیثی اگه بهت رسید بهش تمسک کنی. باب در ارتباط با این هست که البته حالا تو پرانتز بگیم که این فضل فضیلت قبل از اینکه روایت رو بخونیم که فضیلت داره شما حدیث رو بنویسی، مثلا اینها شامل همین استوری و نمیدونم پست و وضعیت و فضای مجازی و توی زمان الان اینا هم میشه. یا تابلو کنی، بله تابلو بسازی، مثلا حالا چوبی غیر چوبی به شکل‌های مختلف در چشم باشه، یا یک حدیث رو شما وقتی توی کاغذی می‌نویسی یک حالت استقامتی بهش بدی که کسی چشم افراد بهش بخوره، مثلا با این پلاستیکا پرس می‌کنن، پرس می‌کنن، عمرش طولانی میشه، یه جایی نصب می‌کنی تو خونه ای کنار آینه، جایی چشم بهش بخوره، بعد هر از گاهی نوز بشه. یعنی اینا همه کتابت حدیث و حفظ حدیث است، انتشار حدیث است. خب مشخص هم است که علت این کتاب‌ها و احادیث و اینا این هستش که همیشه بین ائمه علیهم السلام، چه در زمان ظهور و حضور خودشون، چه در الان دوران غیبت، بین امام و بین عموم مردم شیعه باید یک علمای فقهای راویان حدیثی حافظان آثاری باشند که کلامات ائمه رو بنویسن، ثبت کنن، حفظ کنن و به سایرین نقل کنن. بهترین راهش کتابته، ولی به شفاهی هم میشه و این کارا میکردن شفاهی هم، ولی بهترین راهش کتابته، چون هم شنونده خیالش راحت میشه، هم خودت خیالت راحت میشه، چون حدیثی که شنیدی بنویسی و به کسی دیگه نشون میدی، آها دقیقا همونجا من شنیدم، عبارات این بود، اینم تقدیم شما، نفر بعدی هم میگه، به نفر بعدی باز استنساخ میکنه میده، اونم به نفر بعدی، کما اینکه کتب حدیث شیعه هم با همین. حالا ببین ائمه چجوری فرهنگ سازی کردن، یعنی دقیقا تعلیم میدادن که شما چطور حدیث ما رو ثبت کنین و نشر بدید. راضی نشدن فقط به شفاهی، گفتن آقا نه القلبه، حالا میرسیم به حدیثش، القلبه یتکلو علی الکتابه، حدیث هشتم همین باب که دیگه برسیم نمیخونیم، قلب آرامش پیدا میکنه، تقویت میشه با کتابت. حالا این دو معنا داره، یک معناش این که خودت اگر میخوای مطلبی رو حفظ کنی بنویس، خودت اگر میخوای مطلبی رو حفظ کنی و در خودت ثبت بشه اون مطلب رو بنویس، واقعا هم اثر داره. این من به شما بگم، شما مثلا اعتقادت به توحید، یه وقت تو خونه خودت بشین اعتقاد به توحید رو بنویس، من اعتقاد دارم که خدا یگانه است، یگانگی خدا یعنی این، مثلا بنویس دو صفحه سه صفحه بنویس، اینقدر چنان در بعد سر تهشو اضافات چه هست کن، کم کن، زیاد کن، میشه خلاصه اعتقادات در جانت ثبت میشه، اصلا سر و ته پیدا میکنه با کتابت. و در عدم کتابت ذهن چیز فرار و جواله، شما نمیتونی توحید تو منظم کنی، یه تیکه توحید رو میفهمی باز میره بس ذهن میره صد جای دیگه، باز یه تیکه ولایت میاد، یه تیکه اخلاق میاد همینطور، ولی بنویسی منظم میشه ذهنه. به خاطر همین ذهن منظم عالمانه ماره کسی که اهل نوشتن باشه، دستبندی میاد. خب حالا القلب یتکل، رفتیم حدیث هشتم قبل از اینکه حدیث سال بخونیم، یک معنی القلب یتکل علی الکتاب اینه که قلب، قلب خود اون فرد با کتابت قوی میشه. یک معنای دیگه این هستش که القلب یتکل علی الکتابه، با کتابت اصلا آرامش روحی حاصل میشه. اصلا شما وقتی اصلا غم نداری، اینا روایت دیگه هم داریم، اصلا وقتی غم داری با نوشتن آرامش پیدا میکنی، خاطره مینوشتن، خاطره نویسی شاید وجودش همین، آرامش روانی میاره، اصلا گویا با یک نفری داری صحبت، اصلا تخلیه میشه، مثل اگه غم داری گریه کنی یا با کسی حرف بزنی درد دل کنی آرام میشی، کتابت هم آرام میکنه. این دو. سه، اینه که القلب یتکل علی الکتابه، یعنی اون کسی که میخواد مطلب شما رو که شما داری از امام نقل میکنی بگیره، اگر ببینه تو نوشتی روی او هم بیشتر اثر میذاره. مثلا شما رفتی دیدن مرجع تقلیدی عالمی، یه حکیم، یه کارشناس فضایی، بعد میاد برای من نقل میکنی اینجوری گفت، خب این چقدر برای من آرامش میاره و اطمینان میاره، تا اینکه دفترتو باز کنی بگی اینها رو گفت، من میفهمم شما اونجا دقت کردی نوشتی، حالا داری از اون نوشتت برای من نقل میکنی، باز میکنی میگه فلان کارشناس در این مورد این موارد رو گفت، چقدر اون فرد براش آرامش بیشتر حاصل میشه. ائمه خیلی تاکید کردن به نوشتن که احادیث ما رو بنویسید و دقیق هم بنویسید. بعد بعضی روایات، چون دارم کلیت این باب رو میگم، بعد بعضی از روایات داره که آمدن خدمت ائمه گفتن آقا ما گاهی حدیث از شما میشنویم میخوایم نقل بکنیم، کم و زیاد میکنیم. حضرت فرمود اگه معنای کلام منو فهمیدی اشکال نداره کم و زیاد کنی، با اینکه اصل برای اینکه کم و زیاد اصلا نکنی، اما اصل مطلب باز منتقل بشه بهتر از اینکه هیچی منتقل نشه. گرفتین؟ برای همین اما اجازه دادن بهش میگن نقل به معنا، نقل به مضمون. درست شد؟ نقل به مضمونش اینه، نقل به معناش اینه. میگه مطمئنم این مطلب، مثلا امام این مطلب رو فرمود. حالا دقیقاً الفاظ این بوده؟ نه، دقیقاً الفاظ این نبوده. یادم نیست دقیق امام اینو فرمود یا اونو فرمود. ولی اصل بر اینه که در حدیثا داره اعربو حدیثنا فانا قوم فصحا. کلام ما رو قشنگ اعراب بذارید، یعنی دقیق مشخصش کنید، عربی اینو به فصاحت بیان کنید، به وضوح بیان کنید، چون ما خودمون قوم چی هستیم؟ فصیح هستیم. امام کلماتی که انتخاب میکنن، کمش زیادش، چه کلمه انتخاب میکنن، اینا همه معلومه. خب به طور کلی این احادیث این باب امروزه برای بنده و جناب عالی که اینجا نشستیم خیلی آثار عملی آنچنانی نداره برای ما. چرا؟ چون کتابو نوشته شده دیگه، کتاب کافی هست، نرم افزارش هست، کتابش هست، همه جا هست، نسخه همه با هم یکی، اختلاف نسخش نوشته شده. حالا واسه بنویس بگو آقا اسکرین شات میگیرم برات از چی میفرستم، نگاه کن. مثلا این بیشتر در عصر خود ائمه ایشون درایتا رو می‌نویسه، غیر از متن حدیثه، متن حدیث نمی‌نویسه. خب در زمان ائمه این خیلی مهم بوده که عامل انتشار مثلا ضبط صوت نبوده. الان مثلا صوت رو ضبط می‌کنی میفرستی آقا این عین کلماتی گفته، درست شد؟ یا نرم افزار اومده همینجوری که شما صحبت می‌کنی تبدیل می‌کنه به کلمه، همزمان تبدیل تایپ می‌کنه، می‌دونید دیگه. البته خطا زیاد، معمولا توش 10% حداقل خطا داره اون نرم افزار. در این حال چون بعضی کلمات تعریف نشده است براش، می‌گرده شبیه‌ترین رو پیدا می‌کنه. بعضی کلمات تعریف نشده تو اون چیزش میگرده شبیه تن کلمه به اون کلمه جای اون میذاره.
خطاش خیلی کم شده، دائم داره خودش همون چیزی
میبره
تا سامانش میبره.
ولی مثل مثلا اینستاگرام اینا که زدی تو هر دور زمانی مسائل خودشو داره بزن. یعنی حالا میگیم کتاب هست، ولی خب ولی خب برای نشرش بازم خرسای دیگه جدید.
حالا اون مطلبی که شما میگی که الان بازم تو فضای مجازی حدیث دروغ منتشر میشه، اصلا منظور شما همین بود؟
نه، اونجا برای عرصه برای انتشار هست، با اینکه کتابا هستن.
بله، عرصه انتشار که اون نشر علمه. آه. نه، میگم این روایات این باب برای اینکه زایع نشه کلمات ائمه، از بین نره یا تحریفای جدی درش رخ نده. میگم عمدتا این مربوط به عصر ائمه بوده که امکانات کم بوده. الان چون ضبط صوت هست، فیلم برداری هست، کتاب‌ها چاپ شده، نرم افزارها هست، قابل سرچ و جستجو هست، خیلی دیگه این فضا کمتر شده الان. ولی بازم میبینیم تو همین فضای مجازی غیر مجازی مثلا میبینی حدیث دروغ منتشر میشه. فلان اینا رو چیکار بکنیم؟ اینا برای همین خوبه که دیگه چیکار کنیم آقا؟ مستند و منضبط باشه. به خاطر همین در روایت داره که یکی از قواعد بحث حدیث خوانی این هستش که شما حدیثی رو که نقل میکنی از همون کسی که شنیدی نقل کنی. مثلا من از بهار الانوار دارم حدیث، حالا میرسیم به این حدیثاش تک تکش، من از بهار الانوار حدیثی دیدم برای شما نقل میکنم، میگم آقا من در بهار دیدم که این حدیث اینطوره. حالا بهار از یک جایی نقل کرده، خب من اونجا رو که نرفتم ببینم که، ولو نوشته علامه مجلسی نوشته من از خصال شیخ صدوق نقل میکنم این را، ولی من خصال رو ندیدم، من چی رو دیدم؟ بهار رو دیدم. من باید به شما بگم من از بهار نقل میکنم، فهمید؟ اگه بگی از خصال دروغه، کذب متفرع تو روایت داره، یعنی کذبه، نباید بگی خصال، باید بگی بهار. درست شد؟ این حق نداره این کارو بکنی. یا مثلا شما برای من نقل کردی از پدرت، بعد من به شما یقین دارم که شما راستگویی، به نفر بعدی بگم من از پدر آقای مثلا فلانی شنیدم، ما از پدرش نشنیدم، ما از خودش شنیدم، او گفت از پدرم، فهمیدن سند بدید به همون کسی که برای شما نقل کرده، نه به نفر قبلیش. حالا اینا چه آثاری داشته در اون زمان در این زمان اینا، بعد حالا کم کم بهش میرسیم. خیلی نمیخوام تو این فاز وارد بشیم. چرا؟ چون اصلا این یک داستان بحث علم رجاله. ببینید یه وقتی در مقام ذکر سند هستی، در مقام ذکر سند، یعنی من الان آمدم ارائه بدم، باید اسناد حرفم رو بگم، همون سندی که دیدی رو بگم. اما این وقتی هست من در مقام ارائه سند نیستم، در مقام ارائه مطلبم، یعنی شما یقین داری که من از مجموعه کتب حدیثی دارم برات نقل میکنم، دیگه لزوم نداره الان در اون مقام نیست، ولی مستندسازی خاص بشه باید همون مستند بیان بشه. من میگم فلان حدیثو داریم، امام فرموده چه کار مثلا فلان، امام فرموده نه، اینکه من رفتم از امام شنیدم، پس تو کتابا خوندم، کتابا هم خوندم، کتب حدیثی خوندم، حالا یا بهار یا وسایلش. اگر شما سند خواستی یا من در مقام این بودم که خواستم مستند صحبت کنم، دقیقا همون استنادو بیان میکنم. غرضم این که نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشیم، چون این بحثا بحثای مربوط به رجال و درایه و اصلا یک علمیه برای خودش که ائمه چطور فرهنگ سازی کردن که احادیثشون حفظ بشه و دست به دست و نسل به نسل برسه به ما و ما بتونیم امروز استفاده کنیم که این کتاب کافی امروز حجت باشه، یعنی ما بتونیم بهش اخذ بکنیم. ما بر چه اساسی به این کتاب اخذ بکنیم؟ بر چه اساسی؟ چطور اطمینان برای ما حاصل میشه که این کتاب کلینیه و کلینی از امام صادقه؟ واقعا خب 1400 سال فاصله است. اینا فرهنگ سازی های ائمه کردن که اون فرهنگ سازی ها باعث شده که این احادیث بمونه و حجت باشه. حالا انشالله جلسه بعد این بحث باب رو شروع میکنیم، حدیث اولشو تا 15 همو همینطور بریم جلو انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.